بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 464، روز دوشنبه، مورخ 29/2/93.
مسلم از آن فخر رازی است. شاهدم آوردم در همون صحبت که ابن تیمیه در کتاب درء شبه العقل و نقلش میگه ولقد جمع غایت علومه فی المقاصد العالیه و هی آخر ما صنفه و قد جمع فیه غایت علومه. آخرین تصنیف فخر رازی المقاصد العالیه است و جمع فیه غایت علومه، نهایت اندیشه هاش فخر رازی توی کتاب جمع کرده. نه 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 نه، میگم ممکنه یکی تشکیک کنه، میگن آقا سر العالم مال سر العالمین مال غزالیه، میگن نه خیر آقا مال اون نیستش، قابل تشکیک هم هست، ولی این دیگه قابل تشکیک نیست که المطالب العالیه از فخر رازی باشه. نه از نایه ما باید مگه کامل بشه، ما که در همون جهت نقص اولیش هم بالاخره بله، حالا دیگه فقول مطالعه میکنند انشاءالله، بررسی میکنند و دیگه بله توانایی هست اندل فقول که خودشون انشاءالله برسنده. حالا اب نظر استفاده میکنیم باز اگه نقطه‌ای داشتید. بله یعنی تعقلش رو اگر بخوای بحث عقلیش رو مطرح کرد که هیچ محذوری هم نداره، استحاله هم نیست، مشکل شرعی هم نداره، بله خب انسان های هستن به اون درجه از کمال رسیدن هیچ عیبی نداره اینا واسطه بین ما و خالق باشن، بله هیچ استحاله نداره، مشکلی نداره، مخالف با توحید هم نیست، مخالف با هیچ کدوم از اینا نیستش. هم بحث فیض است، تو بحث اصول هم اشاره کردیم یکی از هویت‌های تعریف امامت بحث تکوینیه، یعنی هم بعد تکوینی داره انسان کامل، هم بعد تشریعی داره، در همه ابعاد با توجه به انسان کامل. بله اصطلاح الان نمیتونم بگم، یعنی نمیدونم که چه کسی این عنوان رو مطرح کرده که الانسان کامل مثلا، ولی در روایات ما خب به این عنوان نیامده، ولی واسطه در فیض یه همین عبارت اخرای از همین انسان کامله، کسی که بله بتواند حالا به لفظ با به لفظ کار نداریم، حالا اشکالی هم نداری لفظ چه اشکالی داره، انسان کامل بگید، واسطه در فیض بگید، هر عنوانی که میخواد باشه، اون حلقه اتصال بین واجب و ممکن او در هر زمانی، یعنی مادام واجب موجودن او باید باشه. حتی جالب این است که در مرحله ما بعد القیامه هم این، یعنی در مرحله بهشت هم باز این انسان کامل یا این واسطه فیض باید باشه، ولا مجرای فیض و جریان فیض معنا نداره، اصلا اختصاص به این عالم هم نداره. بله بله حالا بله هنری کوربن هم خب اونم میدونید دیگه تحت تأثیر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه و گفتگوهای با ایشون و یک ذوقی هم داشت، ذوق خوبی هنری کوربن و اون مباحثی که راجع به حضرت حجت داره در همین بحث انسان کامل مباحث جالبی است هنری کوربن، قابل ملاحظه است. بله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع اول از مسئله اول از مسائل وصیت در حج این بود که اگر وصیت کرد به حج واجب ولی کیفیت اخراج رو از ترک ذکر نکرد، حضرت امام در تحریر الوسیله و جمعی از فقها ها مثل سید صاحب عروه می فرمایند وصیت به حج واجب از اصل مال اخراج می شود. هر شد دو دلیل برای این مدعا، ذکر شده. دلیل اول این بود که حج واجب مالی هست و واجبات مالیه از اصل مال اخراج می شود. این دلیل رو در سابق به تفصیل بیان کرده ایم و نقد کرده ایم. اولا حج واجب مالی نیست بلکه واجب بدنی هست که گاهی برای تحصیلش احتیاج به صرف مال است. نمازم هم اینجوره، واجب بدنی است برای که وضو بگیره، گاهی احتیاج داره پول آب بده برای که تستر داشته باشه، احتیاج به پول دادن داره، گاهی برای که نماز بخونه جایی احتیاج داره پول بده و امثال زاله. این باعث نمیشه واجب مالی باشه، ولا کل واجبات واجبات مالی هست. پس اولا حج واجب بدنی است. بازم واجب مالی نیست. یکی از شرایطش اینه که من اینا رو همه رو عیبی نداره. حج بدنی چطوره؟ باشه، ولی اعمال حج مالی نیست. واجب مالی رو توضیح دادیم دیگه. واجب مالی مثل خمسه، مثل زکاته. مگه نماز تستر در نماز مجانیه؟ لباسی کسی میپوشه مجانیه؟ بله؟ یا پول داده؟ جواب بدید، پول داده یا پول نداده؟ فرق نداره دیگه، فرقی نداره، بالاخره فرقی نداره. خود نماز واجب مالی نیست، نماز طواف شیخه، حج طواف، رمی جن. آقای عاشق، آقای عاشق، حج طواف، حج احرامه. بله برای اینا باید پول بده، واجب مالی یعنی هویتش مال باشه. سیار در صلات میشه یا نمیشه؟ عزیز من ایره گفتم دیگه، توضیح دادیم واجب مالی اینه که هویتش مال باشه. واجب مالی اینه خمس خب پس دیگه واجب بدنی است متوقف بر مال نداره. واجب بدنی است که تحصیلش گفتیم، مقدماتش تحصیلش توقف بر مال داره. خیلی خب نماز هم گاهی تحصیل مقدماتش توقف بر مال داره، پس واجب مالی است. عزیز عیب نداره، فرق بگذارید بین اینها، واجبی خودش مال است، واجبی طواف دور خانه خدا زدن است، رمی جمرات است، ولی اینا مال نیست. ثانیاً این که گفته شده است واجبات مالی از اصل خارج می شود، تنها دلیل مدعات بر این مسئله اجماع است، و این اجماع قدر متیقن داره، قدر متیقنش واجباتی مثل خمس و زکات و صدقه واجب و امثال ذالک. لذا کفارات با این که واجب مالیست، خود آقایان نمیگن یخرج من الاصل، میگن یخرج من الصلص. پس بنابراین این دلیل صغرن و کبرن مناقشه داره و قابل پذیرش نیست. دلیل دومی که بیان کردن که باز به تفصیل گذشته است این است که واجبات دیون الله هست، یا حج بالخصوص دین الله هست، و دین یخرج من الاصل. اینم بررسی کردیم، کلمات امام رو از کتاب بیع و مکاسب محرمه و حاشیه عروه و در یکی دو باری رو بررسی کردیم به تفصیل. واجبات دیون الله هم معنا نداره، این دین مثل دین مالی نیست، حجم دلیل نداریم دین الله باشد. لذا این ادعا که واجبات تماما دیونن یا حج مطلقا دین است، اینم دلیل برش نداریم. بله روایت صحیحی داریم که حجت الاسلام به منزله دین است، و در روایات میگه یخرج من الاصل، به منزله دین است. باز ایره توضیح دادیم اصالت و نسیان نباید حاکم بشه، 4-5 روز نسبت به این مسئله بحث کردیم. به منزله دین است. اصلا اگه یادتون باشه روایاتی که واجبات دینن یکی یکی مطرح کردیم اینا رو، حتی نسبت به صلات اسنادش چجوریه، وقت روایتی که میگه ان الحج به منزلت دین تنزیل، آیا در جمیع الاثار است یا نه؟ قدر متیقن اینه که چون نص روایتم میگه به منزلت دین فی الخروج من الاصل، همین مقدار به منزله دین است در رابطه با خروج از اصلمان. لذا نسبت به حجت الاسلام دلیل خاص معتبر، میگه به منزلت دین و یخرج من الاصل. اما در سایر حجهای واجب به عهده انسان، هر کدام رو باید بررسی کنیم ببینیم مقتضای ادله چگونه است. لذا اشاره میکنیم اما حج نذری علی فرض این که بگوییم تدارک او واجب است یا به وصیت تدارکش لازم شده است، در جای خودش بحث کردیم نه از ادله حج استفاده میشه که حج نذری دین است، و نه از صیغه نذر استفاده میشود که نذر مطلق از جمله حج نذری دین باشد. اینم باز یادتونه به تفصیل گذشت در جای خودش بحث کردیم کلمات اعلام را که از لله علیه در صیغه نذر استفاده ذمه و دینیت کرده بودن بررسی کردیم، از لله استفاده میکنن دین الله، یا از علا استفاده میکنن به ذمه من پس دین است، بررسی کردیم نه از لله استفاده دینیت میشه نه از علیه لله علیه استفاده دینیت میشه. اینا رو مفصل بررسی کردیم، نتیجه گرفتیم که حج نذری ولو میت وصیت به عطا بکنه، حج نذری یخرج من الصلص لا من الاصل. که خب دیگه تفاوتم بین این دو نظریه کاملا روشن میشه. طبق نظر امام که حج نذری از اصل خارج میشه روشنه، اما طبق نظریه صلص که ما قائل میشیم اگر صلص وافی بود به مقدار حج نذری فبها، اگه وافی نبود وصیت ساقط میشود مگر ورثه اجازه بدن، وصیت میشه کلا وصیت. اما طبق نظر حضرت امام که میفرماین حج نذری واجب یخرج من الاصل، ربطی به ورثه نداره، صلصم که فاق نداد از اصل باید خارج بشه، قبل از حق ورثه، قبل از سهم ورثه، حج نذری باید از ترک میت اخراج بشه، و این تفاوت عمده است. اما حج افسادی باید در محل خودش بررسی بشود که آیا کسی که حج سابقش رو با محرمی از محرمات احرام مثل مباشرت دوچار مشکل کرده است، حج اول رو باید تمام کنه، حج دومی انجام بدهد، آیا از ادله استفاده می شود حج اول باطل است و حج دوم به جای اوست، یا نه از ادله استفاده می شود حج اول وظیفه او رو تمام کرده، حج دوم کفاره است، غرامت است که باید به عنوان کفاره یه حج ثانی برود. اینجا دو مبناست. حالا دقت کنید، با توجه به این دو مبنا در حج افسادی به نظر ما مسئله متفاوت است. اولا حج افسادی باید بررسی کرد در چه حجی افساد واقع شده. اگر حج نظری بوده است، زید در مشاعر مباشرت کرده با همسرش، حج نظریش دچار مشکل شده، حالا باید تکرار کنه، حج افساد فی باب نظر است، به نظر ما مطلقا از اصل اخراج نمی شود، به خاطر این که چه حج دوم کفاره باشه چه حج دوم حج نظری باشه، حج اولش باطل بوده، حج نظریش اینه، نه کفاره نه حج نظری از اصل ترکه خارج نمیشه. اما اگر افساد در حجۃ الاسلام بوده است، اینجا دو مبناست، اگر حج دومی رو حجۃ الاسلام دانستی، گفتیم حج اول باطل است، حج دوم حجۃ الاسلام است، لا محاله وصیت به حج افسادی در حجۃ الاسلام یخرج من الاصل، چون این حج در حقیقت حجۃ الاسلام است، دلیل داریم حجۃ الاسلام از اصل خارج میشه. نداره؟ اشکالی نداره. مگه کسی به خود نداره علل قاعده؟ مگه خیلی ها وصیت نمی کنن حجت الاسلام میشونه؟ خب چرا از خارج میشه؟ عیبی نداره. اما اگر این حج افسادی رو کفاره دانستیم طبق مبنای ما دلیل نداریم که کفاره به عهده میت آمده رو از اصل مالش خارج کنیم. لذا اگه سلس وفا کرد فبها، اگه وفا نکرد ورثه اجازه ندادن ساقط است. پس ببینید، دقت کنید، مسئله ریزکاری داره. شما عبارتهای مرحوم آقای خویی رو ببینید. مرحوم آقای خویی در یک جمله میفرمایند اگر حجت الاسلام است یخرج من الاصل، سایر حجام لا یخرج من الاصل من الثلث. این درست نیست، با تفصیل داد در قضیه. حضرت امامم میفرمایند اگر وصیت کرد به حج واجب مطلقا یخرج من الاصل، اینم درست نیست. حجت الاسلام قبول یخرج من الاصل، سایر موارد باید بررسی بشه. حج نذری لون باید گفته بشه، حج افسادی باید ببینیم این افساد هویتش چیه، و بعد حج افسادی در حج نذری یا حجت الاسلام است، مسائل متفاوت میشه. نه خیر، کفارات مالیه تقریبا اتفاق نظر بین علما هست. لذا بودید که اشاره کردیم آنان که میگوین واجبات مالی یخرج من الاصل بل اجماع، جوابش اشکال بهشون اینه، مگه کفارات جز واجبات مالیه نیست؟ جز واجبات مالیه است، با اینکه فقها فتوای به اخراج از اصل نمیدهن، اخراج من از ثلث است. اما اگر حج استیجاری به عهده میت بوده است، که حالا تعجبی از حضرت امام در این بحث وقتی حجهای واجبه بر شخص رو اسم میبرن، از حجت الاسلام اسم میبرن، از حج افسادی اسم میبرن، اما از حج واجبه بالاستیجار اسم نمیبرن. اینم یکی از اقسام حج واجبه بر فرد است. شخصی بوده است اجیر شده است برای رفتن به حج از سوی شخصی، قید مباشرت هم نبوده، قید زمان هم نبوده، 10 میلیون پول گرفته، اجاره مطلق بوده، یه حج از طرف فلان میت انجام بشه، خود این نائب مرده است، ثم وصیت کرده است که حج استیجاری باید اعطا بشه، چون این اجاره رو من اخذ کرده بودم. در حج واجب بل استیجار قطعا یخرج من الاصل. چرا؟ به خاطر این که این دین الناس است و دلیل خاص داریم که دیون مردم اگر به عهده میت بوده است از اصل ترکه خارج می شد. بفرم بله، اونم شما فرضش بکنید دیگه. اگه افساد در حج استیجاری باشه، اگه کفاره باشه لازم نیست. اگه اون مرحله دوم حج استیجاری باشه باز لازمه. الکلام مبنا همونه دیگه، روشنه. مثلا اگه کفاره است لازم نیست. یعنی اگه حج اولی حج استیجاری بوده ولی این کفاره رو باید برود، کفاره رو لازم نیست برسه اعطا کنن من اصل المال. اما اگه حج اولی باطل است، حج دوم میشه حج استیجاری، میشه دین و ناس، باید اعطا بشه. الکلام الکلام. نتیجه این که در فرع اول اطلاق کلام حضرت امام که تمام حجج واجب موسابه یخرج من الاصل احتیاج داره چندین حاشیه و تعلقه به مثلا مکتوب بشه. مثلا کدوم چه مواردی؟ ولی دیگه فرقی نمی کنه دیگه، دین و ناس شده دیگه، پول گرفته شده دین، نه دیگه روشنه، نه پول گرفته شده دین دیگه، بله اون دین ها دین یخرج من الاصل. فرع دوم که مطلبی نداره و روشن است این است که لو اوصا بالحج ندبی و یخرج من الثلث قطعا، اگه وصیت کردی حج استحبابی از طرف من داده بشود و بلا شبه عمل استحبابی از ثلث خارج میشه، اگر ثلث وافی بود بهش و به ها، اگه ثلث وافی نبود وصیت ساقطه، مگر اینکه ورثه اجازه بدن از حق خودشون از اصل مال حج استحبابی برای میت انجام بشود. فرع سوم که مهم است این است که وصیت نموده است به اعطاء حج، نمیدانیم آیا این حج حج واجب بوده تا از اصل مال اخراج بشه یا حج ندبی بوده تا از سلس مال اخراج بشه، وظیفه چگونه؟ مرحوم سید صاحب عروه می‌فرمایند در این فرع دو وجه هست، بلکه میگیم دو قول است. یک قول اینه که یخرج من الاصل، یک قول اینه که یخرج من الثلث. پس از توضیحات مبسوطی سید صاحب عروه میفرماید بالاخره یخرج من الاصل، من الثلث، از ثلث خارج میشن. حضرت امام هم با صراحت میفرمایند در این فرض یخرج من الثلث، این وصیت به حج رو باید از ثلث مال اخراج کرد. البته یه مورد استثناء است که اون مورد رو بعد بررسی میکنیم، فعلا به اون استثناء توجهی نداشته باشیم. خب الان صبر کنید عرض می‌کنم. حضرت امام در توضیح نظریشون این نکته رو اشاره میکنن، سید صاحب عروه هم داره. می فرماین تارتن قرینه خارجیه یه انصراف یا قرینه ایست که برای این وصیت یه ظهور درست میکنه. اگر قرینه یا انصراف ظهوری برای وصیت درست کرد فهو المتبع، جای بحثی نیست. یعنی آقای پدر مادر متعبدی بود، حج واجبشم رفته، یه بارم حج به نذر رفته است مثلا، بالاخره وقتی دو تا چهار تا میکنن قرائن حالیه رو کنار هم میگذارن، میگن این حج علی الظاهر باید حج استحبابی باشه. اگه همچه قرینه ای ظهور ساز بود فبها، اگه انصرافی بود این بابا اینقدر ممسک است که بالاخره حج استحبابی از کجا برای روزه امام حسین خرج نمیکنه چه برسه به حج استحبابی و هرچه تلاش کردن تو عمرش مکه نرفته است، خیلی خوب انصراف داره به حج واجب و به آوه نعمدم چه انصرافی بود. امام می فرماین ظهور ساز بود، ظاهر حال درست میشه، وصیت حمل بر ظاهر حال میشه، چه قو عمل میشه. اما اگر نه انصراف و نه قرینه ای بر این نکته نیست که این حج حج واجب است، به که این رخ رجو من الاسم مثلا، یا حج استحبابیست تا یخ رجو من السول، برخی از فقه ها قائل شدن که این وصیت یخرج من الاصل، از جمله از کلام صاحب ریاض ممکنه این معنا استفاده بشود، به وجوهی برای این نظریه تمسک شده است. وجه اول این است که من جانب از آیات قرآن و از روایات دو نکته استفاده می شود، یک عمل به مقتضای وصیت واجب است، نکته دوم تبدیل و تغییر وصیت حرام است. در ما نحن فی وصیت کرده است به یک حج، اگر بگویید از صلح خارج می شود مقتضاش این است که اگه صلح به این اندازه بود عمل کنید، اگه صلح به اندازه حج نبود وصیت رو تبدیل کنید به صدقه، وصیت رو تغییر بدید، حج برا میت نروید، پس بنابراین عمل بین وصیت بدون تبدیل و تغییر اقتضا میکنه بگیم وصیت به حج از اصل خارج میشه. من جانب آخر از تحت عمومات عمل به وصیت یه صورت خارج شده، آنجا که حج یا سایر وصایا وصیت مندوب باشه. اگر وصیت به مندوب بود بگید از ثلث خارج میشه، اگه ثلث کفاف نکرد وصیت رو تبدیل کنید. در ما نحن فی یقین نداریم این حج حج استحبابی است، پس تحت مخصص داخل نیست، عموم عام شاملش میشه. تبدیل این وصیت حرام است، باید به این وصیت عمل بشه. مقتضای عمل به این وصیت این است که بگوییم این وصیت از اصل خارج می شود. این مقتضای دلیل اول. عرض می کنیم که این دلیل قابل قبول نیست و منافات داره با یک قاعده اصولی که در اصول ثابت شده، و اون قاعده این است که در شبهه مصداقیه عام تمسک به عموم روا نیست، مجاز نیست. در ما نحن فی دو گونه دلیل داریم: یک، وصیت واجب یخرج من الاصل. دلیل دوم، وصیت مندوب یخرج من الصلص. این حج نمیدونیم، حج واجب است حتی یخرج من الاصل، یا حج استحبابی است حتی یخرج من الصلص، نه به عموم عام، نه به دلیل مخصص. برای اثبات حکم در این صورت نمیتونیم مراجعه کنیم. بنابراین دلیل اول که این وصیت یخرج من الاصل قابل قبول نخواهد بود، بل الكلام تتمت خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.